4 بعد از ظهر پنج شنبه است و شما همراه هستید با برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم هر کجا که هستید و شنونده رادیو فردا لحظات خوبی رو سپری کرده باشید در این پنج شنبه بهمن ماه که همچنان سرما خودش رو داره نشون میده در اقصی نقاط ایران و الان و این لحظه رو در کنار من محمد زرقامی و همکارانم سپری کنید و شنونده نگاهی باشید که اتاق خبر رادیو فردا داشته به رویدادهای روز، از جشنواره فیلم فجر گرفته تا مسائل و مطالب دیگه‌ای که در این بعد از ظهر تا لحظات دیگه با شما در میون خواهیم گذاشت اگر که با ما همراه بمونید. اما پیش از هر چیز نقطه آغاز هر برنامه خبری و تحلیلی قطعاً آخرین و تازه ترین خبر هاست که این بار با پروانه وحید منش بشنویم.
ممنون محمد دور. شنوندگان گرامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ابراز تأسف از موضع‌گیری آژانس میگوید برداشت نادرست باعث گزارش اخیر نهاد بین‌المللی شده است. به گزارش میزان، محمد اسلامی گفته است گزارش اخیر بر مبنای مشاهدات بازرس آژانس در بازدید از مجتمع فردو تنظیم شده، اما این بازرس با برداشت نادرست خود را بلافاصله به آژانس گزارش کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 12 بهمن از جمهوری اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اعلام نشده در اتصال دو مجموعه از سانتریفیوژهای غنی‌سازی 60% در تأسیسات غنی‌سازی فردو انتقاد کرد. آژانس می‌گوید در جریان یک بازرسی سرزده در روز اول بهمن از تأسیسات فردو متوجه این تغییرات شده است. نیروی دریایی فرانسه اعلام کرد یک محموله تسلیحاتی شامل هزاران اسلحه جنگی مسلسل و موشک‌های ضد تانک را که از سوی ایران به مقصد یمن در حال حرکت بود در خلیج عمان توقیف کرده است. مقام‌های تهران به توقیف این محموله واکنشی نشان ندادند، اما تصاویری که مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه منتشر کرده نشان می‌دهد که این محموله مشابه مواردی پیش از این است که از سوی نیروهای دریایی بین‌المللی توقیف شده بود. بنابر بیانیه روز پنجشنبه نیروی دریایی فرانسه، محموله تسلیحاتی ایران 11 دی ماه توقیف شده است. بنابر قطعنامه‌ای که سازمان ملل در اسفند سال 1393 به تصویب رساند، ارسال تسلیحات به شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی یمن هستند غیر قانونی است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که اسرائیل مسئول حمله به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در شهر اصفهان است. به گزارش ایسنا، امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشته است ایران حق مشروع و ذاتی خود را برای دفاع از امنیت ملی و پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا اقدام نادرست اسرائیل در هر کجا و هر زمان که لازم بداند محفوظ می‌دارد. وزارت دفاع ایران پیش از این در بیانیه‌ای حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان را تایید کرده و آن را حمله‌ای ناموفق خوانده بود. اسرائیل تاکنون مسئولیت حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان را بر عهده نگرفته است. لوک و ژان پیر داردن، برادران سینماگر بلژیکی که با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم نمایش فیلم خود در جشنواره حکومتی فیلم فجر شدند، آنها گفتند نمیخواهند در رویدادی که نمایشگر دیکتاتوری و خونریزی است حاضر باشند. این دو سینماگر سرشناس روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام اعلام کردند که به تازگی متوجه حضور فیلم خود با عنوان توری و لوکیتا در جشنواره فجر شدند. لوک و ژان پیر داردن جشنواره فیلم فجر را ویترین حکومت مذهبی دیکتاتور و قاتل خواندند و ضمن محکوم کردن اقدام این جشنواره حکومتی در ایران اعلام کردند در کنار کسانی خواهند ایستاد که با این حکومت می‌جنگند و به شجاعت آنها ادای احترام می‌کنند. وزیر ارتباطات حمله سایبری را دلیل اختلال و قطعی اینترنت در کشور در هفته گذشته اعلام کرد. عیسی زارپور روز پنجشنبه در مورد قطعی اینترنت اظهار داشت. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که یک حمله سنگین سایبری اتفاق افتاده بود که در حال بررسی منشأ آن هستیم. وی بدون توضیح در مورد ماهیت و ابعاد این حمله گفت اختلال 10 دقیقه‌ای هفته گذشته قطعی کامل نبود و کاهش و افت شدید ترافیک در مرکز تبادل تهران بود. 5 بهمن تمامی خطوط اینترنتی در ایران هم از خطوط ثابت و همراه کشور برای دقایقی قطع شد، اما تا کنون هیچ مقامی در وزارت ارتباطات پاسخی در مورد دلایل آن ارائه نکرده است. محمد،
تازه ترین خبرها رو شنیدیم از پروانه وحیدمنش، اما وقتی خبرها رو شنیدیم در ادامه نوبت میرسه به آنچه که در کمتر از 30 دقیقه یعنی 25 دقیقه پیش رو با هم خواهیم شنید و مرور خواهیم کرد. پس با ما همراه بشید. در ادامه برای شما خواهیم گفت از بیانیه‌ای که اصلاح طلبان داخل و خارج از ایران در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کردند. همراه خواهیم بود با یکی از امضا کنندگان این بیانیه و همچنین در نقطه مقابل یکی از موافقان تروریستی نامیدن یا قرار دادن ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا. با ما اگر همراه بمونید شنونده این میزه گرد خواهید بود. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. یک بیانیه منتشر شد که منتسب هست به اصلاح طلبان داخل و خارج از ایران. روزنامه‌های ایران مثل دنیای اقتصاد و تعدادی دیگر از روزنامه‌ها که این بیانیه رو منتشر کردند از محتوا و افرادی که در این بیانیه هستند این گونه نام بردند: 70 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب. اونها در بیانیه خودشون اقدام اخیر اروپا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو محکوم کردند. اما از اونجایی که خب بهتره بپیوندیم به مهمانان این برنامه و ببینیم که ابتدا دلیل انتشار این نامه چی بوده، با یکی از امضا کنندگان همراه خواهیم بود، پیمان عارف، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و در ادامه فرنگیس بیات، دانش آموخته علوم سیاسی با ما خواهند بود و پژوهشگر سیاسی از آلمان. آقای عارف، اجازه بدید که به شما سلام کنم و از شما آغاز کنم. شما نامتون در کنار افرادی هست که این بیانیه رو امضا کردند. به هر حال اون چیزی که روزنامه ها نوشتند و نمایش داده شده این هست که این بیانیه رو منتسب کردن به اصلاح طلبان داخل و خارج از ایران در حمایت از سپاه. اما اگر مناسب میبینید اصلا بگید که چرا این بیانیه رو امضا کردید، چه چیزی در این بیانیه بود که به نظر شما شما رو مجاب کرد که در شرایط فعلی و با توجه به نگاهی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل ایران هم وجود داره همراه بشید با 69 نفر دیگه و جزء امضا کنندگان این نامه باشید؟
خواهش میکنم. عرض و سلام و ادب خدمت شما جناب زرگانی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. نخست لازم عرض بکنم که البته قبل از اون لازمه مراتب اعتراض خودم رو به رادیو فردا از همین تریبون عرض بکنم، به خاطر انتخاب تیتر نامتعهد به خبر و در واقع استفاده از این تیتر که 70 فعال سیاسی و مدنی از من صدام بر میگرده، نمیدونم چه که صدام پسیا خیلی علایه ها استفاده از این تیتر که 70 فعال سیاسی و مدنی حمایت کردن است. نه، این نامه، این بیانیه حمایت از سپاه نیست. این بیانیه در واقع به صورت واضح داره محکوم به تلاش برای قرار دادن نام سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا.
یعنی شما یک تفاوتی قائلید بین این که حمایت کردن و انتقاد کردن از آنچه که پارلمان اروپا انجام داده؟
بله. ببینید،
نمیتونه این در همون مسیر حرکت کنه آقای عارف، وقتی که ما انتقاد میکنیم نسبت به کاری که پارلمان اروپا داره انجام میده یک جور همدلی درش نهفته نیست؟
ببینید، ما به لحاظ منطقی یک تعبیر داریم، میگیم که اثبات شی نفع ما ادا نمیکنه، به همون شکل هم نفی ما ادا هم اثبات شی نمیکنه. حمایت یک امر ایجابی است، یعنی اگر ما میآمدیم به صورت ایجابی از عملکرد ناظر به نقض حقوق بشر و سرکوبگرانه سپاه در سیاست داخلی فی المثل حمایت میکردین، این اسمش حمایت بود، یک امر ایجابی محسوب میشد. ولی زمانی که شما نقد میکنید، نقد یک امر، یک فعل در واقع نه ایجابی بلکه سلبی است. ما داریم عملکرد پارلمان اروپا رو به طور مشخص مورد به لحاظ سلبی با رویکرد سلبی مورد نقد قرار دیدیم. نکته اول. نکته دوم، انتساب این نامه به اصلاح طلبان انتساب غلطیه. بسیاری از افرادی که این نامه رو امضا کردن به لحاظ تشکیلاتی نسبتی با من جمله بنده حتی خودم رو فعال سیاسی نمیدونم، انتساب نامه به اصلاح طلبان انتساب دقیقی نیست. شما در این نامه چهره‌ای مثل آقای دکتر برغه‌ای رو میبینید از نیروهای بسیار با سابقه ملی، آقای مهندس میثمی رو میبینید، لطف‌الله میثمی رو میبینید، با در واقع انتساب گفتمانی و تشکیلاتی مشخص به جریان ملی مذهبی. بنده فاقد در واقع انتساب تشکیلاتی و اصرار بر عدم انتساب تشکیلاتی. اما پرسش شما ناظر بر این که چرا یک چنین نامه‌ای رو ما ضروری دیدیم که امضا بود، من چند تا نکته لازم خدمت عرض بکنم. نکته اول این است که ببینید، ما تردیدی نداریم که سپاه پاسداران یک سازمان ناقض حقوق بشر و سرکوبگر هست. اما بین نقض حقوق بشر، همونطور که آقای بورل هم توضیح داد که ما با یک همچین تعبیری توضیح داد که ما اگر از کسی خوشمون نیاد این به این معنا نیست که او تروریست هست، این که از سپاه خوشمون نمیاد به این معنا نیست که سپاه پاسداران تروریست هست، این که سپاه رو ما ازش خوشمون نمیاد ناقض حقوق بشر هست، سرکوبگر هست، به این معنا نیست که به لحاظ حقوق بین الملل واجد مفهوم تروریسم قرار بگیره. تروریسم خیلی تعریف مشخصی به لحاظ اسناد حقوق بین الملل داره. تروریسم یا در سطح در واقع تروریسم بین الملل اینترنشنال تروریسم گفته میشه، یا تروریسم داخلی هوم گراون تروریسم، اون رفتاری است که ناظر به دهشت آفرینی با هدف و خشونت غیر سازمان یافته با هدف دستیابی به اهداف سیاسی بوده باشه، به ویژه در محیط بین الملل، اون چیزی که اینترنشنال تروریسم میشه. سپاه واجد این مؤلفه ها نیست. این که در سیاست داخلی ناقض حقوق بشر به این معنا نیست که تروریست هست در محیط بین الملل.
خب به هر حال شما فعالیت های سپاه قدس رو هم دارید که به نوعی در کشورهای دیگه حضور داره، حالا در یمن اینها محور توجه بوده. ضمن اینکه برای سپاه، من اجازه بدید که از خانم بیات هم بخوام که به بحث بپیوندن، چون شما گفتید که مؤلفه ها رو نداره. خود میشه گفت وظیفه سپاه هم در قانون اساسی در اصل 150 به نحو دیگه‌ای معرفی شده، یعنی کاملا متفاوت از وظیفه ارتش که به هر حال در اصل 143 بهش اشاره میشه. خانم بیات، شما مؤلفه هایی رو که الان آقای عارف گفتن و نگاهی رو که آقای عارف دارن تا چه اندازه غیر مرتبط میدونید با سپاه پاسداران و نوع نگاه شما معطوف به چه چیزیست؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید آقای زرقامی، من ترجیح میدم که از اول این گفتگو دونه دونه شروع کنم جواب بدم تا بعد برسیم به مؤلفه ها. ببینید، امضا کردن این بیانیه واقعا برای خود من یه سواله که امضا کننده ها سوای این که حالا فرض رو بر این بذاریم که صداقت ندارن، شجاعت ندارن، واقعا این سوال مطرحه که عقل هم ندارن، یعنی نمیبینن عملکرد سپاه رو. و بعد اینکه نکته دوم، اینکه عده ای از کسانی که این بحث ما بشر بیانیه است، بیانیه رو امضا کردن و اینها بسیار افراد خوشنام ملی و ملی مذهبی هستند. ملی مذهبی ها هم میتونن در یک گفتار منحرف شوونیستی مثل گفتار دفاع از مدافعین حرم و تمام اقدامات تروریستی سپاه بیوفتن و بعد اون رو به عنوان یک خواست ملی جلوه بدن، ازش حمایت بکنن، شبیه تمام آنچه که در سالهای اخیر سپاه بر سر ایران آورده و بعد دست به امضای چنین بیانیه واقعا تأسف برانگیزی بزنن. و بعد من یک نکته دیگه رو هم باید اینجا اضافه بکنم، اون هم این که اتفاقا تلاش ما در یک نشست اخیری که در پارلمان اروپا داشتیم مبتنی بر این بوده که سپاه اساسا ارتش ملی نیست، هم شکلگیری اولیه این نیرو این رو نشون میده، هم تحولات سازمانیش، تغییراتی که در دکترین نظامیش به وجود آمده و تمام عملکردی که در سالهای اخیر داشته، این گروه رو در مقیاس و در واقع اشل یک پدیده جنگ سالاری میتونه به ما نشون بده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی نیستش که ما اون رو بتونیم در حد و اندازه های ارتش ملی بدونیم. اگر که نگاه کنید به بعد از جنگ، به مأموریت هایی که این گروه انجام دادن و نحوه فعالیت های داخلیشون، میبینیم که جز بحرانزایی، پیوند زدن در واقع طمع تجاری و افزایش پول و مساوی کردن، متصل کردن ایده های جنگ افروزی با منافع اقتصادی، سپاه کاری دیگری نکرده. هیچ ارتشی در دنیا نمی جنگه که بجنگه که بجنگه که تا آخر بجنگه. سپاه پاسداران در خاورمیانه، نه تنها در خاورمیانه، از آمریکای لاتین تا خاورمیانه و تا خود ایران، این استراتژی تولید بحران، جنگ برای جنگ، ایجاد ناامنی برای اینکه اون رو تبدیل بکنه به یک وجوهی از دلایل وجودی خودش، باهاش روبرو هستیم. این کار رو کرده و این گروه تعریفش، من فکر میکنم اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که سپاه باید برای جامعه بین الملل مفهوم پردازی های جدیدی در موردش بشه.
بله، اجازه بدید خانم
بیش آشکار بشه.
بیات من یک اشاره بکنم به اصل 150 که در اونجا اشاره میشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اینکه در نخستین روزهای پس از انقلاب بهمن 57 تشکیل میشه و میگه که برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن، یعنی نقش سپاه مشخصا اینجا کاملا متفاوته با ارتش جمهوری اسلامی ایران. آقای عارف، شما این نقشی که الان برای سپاه قائل شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیا این رو یک نقش ملی میدونید؟ چون خانم بیات به نظرم اومد که عنوان میکنند که سپاه یک نیروی ملی نیست، که حالا ادهی بخوان به نوعی رفتاری که پارلمان اروپا در پیش گرفته در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بهش انتقاد بکنن.
بله، ببینید آقای فرهامی عزیز، این که حتی اگر فرض رو این بگیریم که این سازمان نظامی ملی نیست، خب بعدش که چه ربطی به بحث ما داره خانم بیات؟ ما داریم تقریر محل نزاع رو بذارید انجام بدم. محل نزاع بر سر ملی بودن یا ملی نبودن سپاه نیست، محل نزاع بر سر تروریست بودن یا تروریست نبودن سپاه هست. من بسیار خوشحال می شدم اگر به جای خواندن اعلامیه سیاسی و استفاده از تعابیر مثل عدم صداقت، عدم شجاعت و بیعقلی در مورد امضا کنندگان که به هیچ عنوان اقتضای گفتگوی اخلاقی و سازنده نیست، استفاده از چنین تعابیری، شما وارد محل نزاع می شدید و ادله خودتون رو در اثبات صفت تروریسم برای
اتفاقا من وارد محل نزاع هستم. شما فرمودید
اجازه بدید خانم بیات، اجازه بدید ایشون صحبتشون تموم بشه و بعد برمیگردیم به شما.
بله، بسیار خوشحال می شدم که شما در محل نزاع، در محل بحث در واقع ورود می کردید و اثبات می کردید که چگونه سپاه رو واجد مؤلفه های تروریستی می دونید. خب آقای درگامی عزیز، این گفتاری که میگه سپاه یک سازمان جنگ سالار هست، اتفاقا برای من یادآور ادبیات انقلابیون سال 57 در مورد ارتش ملی ایران هست. در سال 57 هم زمانی که جریان‌های چپگرایی که خواستار انحلال ارتش بودن، جریان‌های چپ اسلامی که خواستار انحلال ارتش بودن، خواستار پس دادن تجهیزات نظامی خریداری شده بودن، F-16 ها رو نمی‌خواستن، تانک‌های چیپن رو نمی‌خواستن، اونها هم دقیقاً همین نگاه رو مطرح کردن که این ارتش ملی نیست، بلکه در زوپار مداخله کرده، عرض کنم که جنگ سالار هست، در خدمت رژیم پهلوی بوده و قصد آسا. اما واقعیت این نیست. واقعیت این است که چه ارتش در سطح کاملا ملی و چه سپاه با مأموریت‌های دوگانه‌ای که داره، در حمایت از آنچه که در قانون اساسی براش پیشبینی شده و همچنین به عنوان نیروی دفاعی کشور، این دو نیرو بنیه دفاعی و نظامی کشور رو تشکیل میدند. و اتفاقا من به طور خیلی صریح به شما عرض کنم، پروژه تروریستی اعلام کردن سپاه با هدف تضعیف بنیه دفاعی کشور و در واقع توجیه جنگ، این یک پروژه جنگ سالارانه هست. اتفاقا
اجازه میدید آقای عارف از خانم بیات بشنویم؟
بله، جنگ و تحریم اصلا مقابل
که نزا دیگه اصلا کلن از ریل خارج شده. ببینید اینها فقط اتهام نیست، اتفاقا اگر که شما جزئیات بحث رو قبلا دنبال میکردید و خیلی منبر اخلاقی نمیرفتید میدونستید که تعریف جنگ سالاری سپاه به طور مشخص مبتنی بر نحوه تشکیل این سازمان، تغییر مأموریت هاش و البته از همه مهمتر به طور خاص تحولاتی است که در یک دهه اخیر سپاه داره از خودش نشون میده. اینکه در ابتدای انقلاب گروهی نه جت میخواستن نه تانک میخواستن، که اتفاقا از همرزمان و هم باوران نزدیک شما هستن آقای عارف، این داستانی که شما سعی میکنید ارتش و سپاه رو کنار هم بنشونید و بعد ازش یک نتیجه بگیرید که سپاه یک ارتش ملیه، اتفاقا این همون نقطه ایست که ما دست روش گذاشتیم و به در واقع جزئیات نشون دادیم که سپاه تبدیل به گروهی برای حامل یک مأموریت سیاسی برای حفظ رژیمه، رژیمی که قدرت درش بیشتر از هر زمان دیگری شخصی شده، ارتشی که در واقع در قالب نیروی نظامی که در قالب سپاه هست فقط در خدمت به یک گروه بسیار قلیل و معدودی در این وضعیت سیاسی در واقع اختصاص پیدا کرده.
خانم بیاد یه سوالی، شما خط حایلی قائل هستید بین سپاه و ارتش؟
بله، ارتش ایران محدود به مرزهای ملیشه، سپاه اساساً چنین رویه‌ای رو نداشته. از تمام بعد از جنگ و تشکیل سپاه قدس تمام اون مؤلفه های ظهور یک سازمان جنگ سالار رو داره از خودش نشون میده و به همین دلیل من فکر میکنم این سفسطه‌ای که داره اتفاق میفته برای این که سپاه رو همپای ارتش نشون بدن و در واقع توجیهش هم خیلی ملیگرایانه و احتمالا خیلی مردم پسنده، ولی اساسا بر علیه منافع مردم ایرانه. ارتش ایران محدود به مرزهای ملیشه، نه در یمن باید جنگ آفرینی کنه نه در سوریه، و این روز هم که میبینید حتی پاش به اوکراین باز شده و این نشون میده که بحران برای بحران، برای کسب ثروت، برای کسب قدرت بیشتر، برای کسب کنترل بیشتر تبدیل به دکترین اساسی این نیروی نظامی شده. و به لحاظ
خب بذارید من اینو از آقای عارف هم بپرسم. آقای عارف شما چطور؟ شما فکر میکنید که سپاه واقعا یک نیروی ملی میتونه باشه با توجه به مختصاتی که ما امروز از سپاه سراغ داریم و با توجه به مأموریتی که قانون اساسی براش قائل شده، و آیا میشه واقعا سپاه رو در کفه ترازوی ارتش گذاشت و به نوعی سپاهی رو که شکل مأموریتش، رفتارش و حتی سازمان اطلاعات سپاه رو داریم که در مسئله سرکوب آنچه که معترضان میگن سرکوب اونها نقش داره، اینها رو نادیده گرفت؟
بله، ببینید آقای زرقامی عزیز، اتفاقا ارتش ایران محدود به مرزهای خودش نبوده و نیست. من واقعا نمیدونم چه فکت تاریخی برای یک همچین مدعایی دوستمون میتونن بیارن. ارتش ایران مأموریت های پیش از انقلاب 57 مأموریت ها همواره مأموریت های برون مرزی داشته. با این منطقی که خانم دارن استدلال میکنن، ما میبایستی ارتش ملی ایران رو که در عمان در ظفار مداخله کرد به شیوه انقلابیون سال 57 در واقع نکوهش بکنیم، و دقیقا با این منطق نتیجه این منطقی میشه که ارتش ملی ایران هم میبایستی تروریست بدانید، چرا که رفته در ظفار مداخله کرده در یمن. اتفاقا اگر شما بدانید داستان این حضور ایران در یمن در واقع از بعد از انقلاب شروع نمیشه، داستان حضور ایران در لبنان از بعد از انقلاب شروع نمیشه، داستان حضور ایران در عراق از بعد از انقلاب شروع نمیشه. ارتش ملی ایران که در دهه 1970 پا به پای ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه هاش در عراق بر علیه رژیم صدام می جنگی پس تروریسم بود، چرا که محدود به مرزهای خودش نبوده. این چه استدلالیه؟ ایران یک دولت ملت برآمده از امپراتوری هست. دو دولت ملت در جهان، من معتقدم دولت ملت ایران و دولت ملت چین، اینها میراثداران دو امپراتوری بزرگ و شکوهمند هستند. دولت ملتی مثل ایران با تاریخ 2700 ساله از دولت ماد تا به کنون قابل محدود کردن به مرزهای در واقع سیاسی خودش نیست.
خب اجازه بدید همین رو از خانم بیات هم بشنویم. خانم بیات شما بگید.
این یک سفسطه در واقع خیلی دست سومی هست که ایشون دارن مطرح میکنن.
چرا سفسطه است؟
ما اگر که قائل به داشتن ارتشی هستیم و اگر از اون به عنوان ارتش ملی ایران نام میبریم، وظیفه اصلی ارتش تأمین نیازهای دفاعی و حفظ تمامیت ارضی کشور هست. ارتش جز این در واقع وظیفه دیگری میتونه، البته رویکردهای مختلفی به ماموریت‌های ارتش وجود داره، میتونه همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای وجود داشته باشه. این به این معنای حضور فیزیکی ارتش در بیرون از مرزها نیست. منظور این است که ارتش بازیچه دست دستور کارهای توسعه طلبانه سیاسی نباشه و نشه، چیزی که سپاه شده، چیزی که سپاه اساساً وجودش بر این مبناست، اینکه ما همکاری‌های نظامی داشته باشیم با کشورهای همسایه یا در سطح جهان یا منطقه، این اصلا میتونه جز وظایف ارتش باشه. بحث سر دموکراتیک بودن، بحث سر پابند بودن به اون تعهداتی که یک ارتش نظامی به عنوان یک وجه تکنیکال برای نیروی سیاسی و برای نظام سیاسی باید فراهم کنه. ارتش نمیتونه تصمیم گیرنده باشه برای نظام سیاسی، کاری که سپاه داره الان میکنه. و من واقعا متوجه نمیشم چطور چنین قیاسی رو متصل میکنن اتفاق یا حضور ارتش ایران در قبل از انقلاب رو، قبل از نوشته شدن این قانون اساسی رو مثل میگیرن برای اینکه بتونن حضور فعلی سپاه رو با دمیدن در این داستانهای باشکوه هستیم و ما 8000 ساله نمیدونم دولت اینها. ببینید
سفسته. خب خانم بیات، چون صحبتو کردیم، چون داریم به پایان این میزه گرد نزدیک میشیم چون وقت زیادی نمونده، آقای عارف من مایلم که یک دقیقه جمع‌بندی شما رو داشته باشم و یک دقیقه هم جمع‌بندی خانم بیات رو.
بله، من در این یک دقیقه اولا به ایشون توصیه میکنم که یک بار دیگر مطالعه بکنن، تلاش بکنن مطالعه بکنن در حوزه علم منطق، به راحتی واژه سفسطه رو استفاده نکنند، انواع سفسطه ها رو بخونند و چنین در واقع دست واژه پرانی نزنند که هر آنچه که ازش خوششون نیاد رو تحت عنوان سفسطه بدون اقامه هیچ دلیلی در واقع سفسطه قلمداد بکنند. این نکته اول. نکته دوم این است که ما بحثمون کماکان، محل بحثمون آقای زرقامی، بر سر تروریسم هست، نه دموکراتیک بودن یا نبودن. من خودم عرض کردم سپاه پاسداران یک سازمان سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است. تمام ادله‌ای که دوست عزیزمون ارائه کردن ناظر به غیر دموکراتیک بودن یا هر چیز دیگری که هیچ ربطی به تروریسم نداره. ما مشخصا در باب تروریسم و اتهام تروریسم و لیست تروریستی داریم بحث.
درست. خانم بیات شما هم در یک دقیقه اگر که بگید سپاسگزار میشم.
بله، من از توصیه ها به مهمانتون اجتناب میکنم و سعی میکنم که فقط به ایشون پیشنهاد کنم که با تواضع بیشتری بقیه رو بشنوم و اتفاقا منطقی باشن. نکته مهم اینه که یکی از مهمترین بحث هایی که در مورد مانع اصلی تروریستی نامیدن سپاه مطرح هست این هستش که سپاه یک بازیگر فروملی نیست، یک بازیگر دولتیه و به همین دلیل کشورهای اروپایی در واقع دست بسته ای برای نامیدن و گذاشتن سپاه در لیست تروریستی دارن. استدلال ما و تلاش ما بر این هستش که نشون بدیم سپاه اتفاقا در واقع یک بازیگر به اون معنا بخشی از تشکیلات نظامی دولت ایران نیست.
یک گروهی است که میتونه در مقیاس گروه‌های ساب استیت یا ساب نشنال فرو ملی مورد شناسایی تروریستی قرار بگیره.
سپاسگزارم فرنگیس بیات، پژوهشگر علوم سیاسی در آلمان، و پیمان عارف، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، که با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.